ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله نیمه شب یک شنبه 15 اسفند 95 برابر با 5 مارس 2017 میلادی خوش آمدید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله در کنار گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلف نگاهی خواهیم داشت به اتهام رئیس جمهور فعلی آمریکا علیه رئیس جمهور قبلی آمریکا. قبل از شنیدن گزارش این مجله ابتدا بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان رو از رضا جمالی.
ممنون وحید. شب شما بخیر شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین این کشور را متهم کرد که در اواخر دوره کارزار انتخاباتیش در سال 2016 سخنان او را شنود می‌کرده است. به گزارش رویترز آقای ترامپ این اظهارات را در پیامی توییتری اعلام کرده و این اتفاق را با حادثه نیکسون واترگیت مقایسه کرده است. در همین حال کیوین لوئیس سخنگوی باراک اوباما روز شنبه در بیانیه کوتاه تکذیب کرد که رئیس جمهوری پیشین برای شنود مکالمات دونالد ترامپ دستوری صادر کرده باشد. او در این بیانیه آورده که آقای اوباما یا دیگر مقامات کاخ سفید در زمان او هرگز دستور شنود شهروندان آمریکا را صادر نکردند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران روز شنبه با انتشار بیانیه ادعای خالی بودن خزانه کشور در زمان پایان دولتش را رد کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم آقای احمدی نژاد در این بیانیه با ارائه برخی آمارها و ارقام آورده که صندوق توسعه ملی با 55 میلیارد دلار سرمایه و بانک مرکزی با حدود 108 میلیارد دلار ذخایر ارزی و همچنین حدود 22 میلیارد دلار طلب از فروش نفت تحویل دولت حسن روحانی شده است. آنطور که محمود احمدی نژاد آورده این بیانیه را در پاسخ به اظهارات اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مبنی بر خالی بودن خزانه کشور در هنگام آغاز به کار دولت 11 صادر کرده است. علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در واکنش به نامه محمود احمدی نژاد گفته است بیش از 700 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی در دولت قبل به دست آمده اما شغلی ایجاد نشد. حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه روز شنبه از بازگشت مجلس به مصوبه قبلی خود درباره سقف حقوق مدیران خبر داد و آن را 12 میلیون و 600 هزار تومان اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا آقای حاجی بابایی گفت بر اساس این مصوبه سقف حقوق همه مدیران کشور در برنامه ششم توسعه یکسان است و تنها سقف حقوقی دریافتی 4 گروه مستثنا شده است. به گفته این نماینده مجلس حقوق مدیران مشاغل تخصصی، عملیاتی، مناطق مرزی و مناطق محروم 30% بیش از سقف دریافتی همه حقوق بگیران خواهد بود و سقف دریافتی آنها حدود 16 میلیون تومان خواهد شد. در چند روز گذشته گروهی از اصولگرایان به شدت از مصوبه قبلی مجلس که سقف حقوق مدیران دستگاه‌های قوای سه‌گانه را 24 میلیون تومان تعیین کرده بود انتقاد کردند. احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری در گفتگو با رادیو فردا تایید کرد که حکم 6 سال حبسش به حال تعلیق درآمده است. آذر ماه گذشته دادگاه ویژه روحانیت احمد منتظری را به دلیل انتشار فایل صوتی پدرش درباره اعدام‌های سال 67 به 6 سال حبس محکوم کرده بود. در نوار صوتی که چند ماه پیش منتشر شد، آقای منتظری در دیدار با 4 تن از مسئولان اعدام‌های سال 67 این اعدام‌ها را بزرگترین جنایت در جمهوری اسلامی خوانده بود. و خبر آخر این که معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور میگوید سالانه در کشور 12,000 مورد کودک آزاری به آن سازمان گزارش می‌شود. حبیب الله مسعودی روز شنبه در این باره به خبرگزاری ایلنا گفت که نزدیک به 6% تماس‌های سالانه تلفنی به سامانه سازمان بهزیستی به کودک آزاری مربوط می‌شود.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از رضا جمالی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. سخنان تند و بی سابقه علی لاریجانی رئیس مجلس ایران خطاب به اصولگرایان منتقد جانماز آب نکشید.
گروه های تند رو سعی می کنن که بگن کماکان به آرمان های انقلاب وفادار موندن یا حامی طبقات محروم هستن که از این مسیر بتونن آرای مردم رو به سمت خودشون جلب بکنن.
یک عضو مجلس خبرگان رهبری می گوید کمیته محرمانه در حال بررسی انتخاب رهبر آینده است.
اونجور که آقای حاتمی میگوید انقلابی نزدیک به امام در مقابل دشمنان بیسته، این چهره 100% با جامعه و افکار عمومی جامعه که متأثرن بی‌چالش نخواهد بود.
رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما را متهم به شنود مکالمات تلفنی‌اش در دوران کارزار انتخاباتی کرد.
آقا آقای ترامپ به نظر میاد که دارد توپ رو میندازه تو زمین حریف.
و همچنین در مجله دیدگاه‌های این هفته فرین عاصمی نگاهی داشته به موضوع مدیریت بحران بعد از حادثه پلاسکو در شهر تهران.
ما 3000 ساختمون دیگه مثل پلاسکو داریم. وقتی اینطوریه ما باید سیستمای اطفاء حریق تو خود ساختمونا داشته باشیم. ددکتورای اعلام
احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تشکیل کمیته محرمانه در این مجلس برای انتخاب رهبر آینده جمهوری اسلامی اعلام کرد کمیته تعیین رهبری در حال بررسی افراد صاحب صلاحیت برای این جایگاه است. به گزارش خبرگزاری ایسنا احمد خاتمی همچنین گفته تنها آیت الله خامنه ای رهبر کنونی می تواند به اطلاعات این کمیته دسترسی داشته باشد. به گفته آقای خاتمی رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ای پیش از این به اعضای مجلس خبرگان رهبری گفته بود که این مجلس باید در آستین خود 10 جایگزین رهبری داشته باشد. در همین باره دیدگاه تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس رو پرسیدم که می شنوید.
این خیلی الان پیچیده با توجه به مرگ آقای هاشمی. این کمیته ای هم که تشکیل شده ظاهرا آقای هاشمی چندان به این کمیته تمایل نداشته، و همینجوری که آقای خاتمی میگه خب الان افرادی دارن تبلیغ میشن، ولی به نظر من یک بازی چند لایه است. بستگی به شرایط داره و بستگی به این شرایط آقای خامنه ای چقدر عمر بکنه. من که ذهنم همیشه مشتبه خامنه ای به عنوان یکی از گزینه هاست، یا امروز آقای رئیسی مطرحه، خود آقای روحانی مطرحه، مثل اسامی مدار پیچیده. دو تا عامل میتواند روی اسامی تأثیر بذاره. یکی اینکه زمانی که آقای خامنه‌ای نباشه، یه سال، دو سال، سه سال، چند سال، و شرایط کشور بیشتر سمت بره، چون چهره شاخصی در میان اون چه که اصولگراها خوانده میشن با آقای احمد خاتمی هستن که یک بعد دیگری کاملا بدتری داشته باشد وجود نداره. طرف قابل که فعلا میشه روش بحث کرد آقای روحانیه. اونا بیشتر با آقای روحانی راضی نیستن.
آقای رحمانی با این اوصاف مجلس خبرگان رهبری برای انتخاب رهبر آینده با چه چالش‌هایی میتونه روبرو باشه؟
ببینید بزرگترین چالش مجلس خبرگان رهبری امروز پاسخ و سیگنال یا تو انتخابات شوراها، مجلس و ریاست جمهوری و جامعه و همچنین صدایی که در فضای مجازی و جامعه مدنی گله ایران وجود داره، بستگی داره چه چهره‌ای مورد توجه خبرگان رهبری باشه. اگر این بافت فعلی بخواد نمایندهی به ایجاد کنه که اونجا که آقای خاتمی میگوید انقلابی نزدیک به امام در مقابل دشمنان بیسته، این چهره 100% با جامعه و افکار عمومی جامعه که متأثرن بی‌چالش نخواهد بود.
آیا به اعتقاد شما در غیاب آیت الله خامنه ای مجلس خبرگان رهبری اگر بخواد رهبر آینده رو معرفی کنه فقط به اتکای نظر خود اعضا میتونه عمل بکنه یا عوامل بیرونی هم میتونه تاثیرگذار باشند؟
بعد از آقای هاشمی که میگفت حتی اگر رئیس نباشم در همون خبرگان باشم در انتخاب رهبر تأثیر گذارم، واقعیت این است که یک امتیاز منفی برای بخشی از وسیع از افکار جامعه که مدار تحقیق های ایجاد شده. ولی باید دقت داشت که رهبری که انتخاب بشود با توجه به ترکیب این خبرگان، چون واقعا در انتخابات خبرگان در حزب دو نفر اون اقشار اجتماعی شهری موفق بودن، ولی در حقیقت در ترکیب خبرگان شانسی نداشتن چون خیلی فضاش بسته بود. با توجه به این فضای اجتماعی جامعه ایران میتواند در جاهای مختلف به شکل اعتراضهای مدنی، انتخابات و امثال هم پیامهایی حتی به رهبر آینده که انتخاب میشود اگر با مردم زیاد همراه نباشد، با این اقشار مردم که تو نتیجه انتخابات تعیین میکنند در ایران اگر همراه نباشد، با دادن سیگنال های متفاوت میتواند نظرش خودشونه با خود همین اعضای انتخاب کننده هیئت و همچنین اون که انتخاب میشود بدن.
آقای رحمانی در صحبت‌های شما اشاره به آقای هاشمی رفسنجانی شد. چقدر خلأ آقای هاشمی رفسنجانی در مجلس خبرگان رهبری و انتخاب رهبر آینده تأثیرگذار می‌بینید؟
تأثیرگذار بسیار بود. آقای هاشمی رفسنجانی چهره‌ای بود که در بالاترین نقطه حکومت توان مانور داشت، توان مانور فضا ایجاد می‌کرد، فضا برای جامعه و اقشاری که می‌خواستن تغییر بدن و سختی حکومت رو کمتر کنن، هیچ امکان نفس کشیدن ایجاد می‌کرد. این از بین رفته. ولی از یک طرف دیگه جامعه یک مقدار با توجه به امکانات که داره و مجلسی که الان تا حدودی دیگه راست نیست و همچنین رئیس جمهوری که فعلا با راست افراطی هماهنگ نیست و همچنین کنش های های مدنی و همچنین امکانات فضای مجازی امروز جامعه ایران یه خاطی مشخصی داره که این خاطی مشخص مدام به بالا منتقل میشه. آقای خامنه‌ای تا الان در مقابل خواسته گاه نرمش کرده، تغییر نکرده، ولی رهبر بعدی بیاد 100% اون استحکام رهبری آقای خامنه‌ای نداره. دو راه باقی میمونه، یا باید سرکوب کنه یا باید نرمش هایی بده. این نرمش ها هم به راحتی نخواهد بود، چون هسته سختی که برخی از فرماندهان نظامی دارن و همچنین برخی از روحانیون محافظه‌کار کار سخت میکنه و چالش سنگینی یا سختی در پیش رو خواهد بود.
یک عضو مجلس خبرگان رهبری میگوید کمیته محرمانه در حال بررسی انتخاب رهبر آینده است. گفتگو با تقی رحمانی فعال سیاسی در پاریس رو میشنیدید. شما هم اگر در همین باره دیدگاه و نظری دارید میتونید با ما در میون بذارید. 2042-02-2112-2112.
رئیس جمهور که با رأی مردم انتخاب میشه سمت و سو میده به خیلی از مسائل کشور و این مسخره بازی یا بچه بازی نیست. در جمهوری اسلامی ناب محمدی الان نزدیک عیده، کمتر از 3 ماه مونده به انتخابات، اصلا مشخص نیست کی میخواد رئیس جمهور بشه. میذارن همینطور تا 1 ماه مونده، بعد یک دفعه یکی خود شد مثل آقای جلیلی مدعی حکومت مسجد محوره. این نشون میده که همه چی ویترینی و دوکوریه. به الله رئیس جمهور هر که میخواد بشه مردم باید بشناسنش، بدونن چه کار میخواد بکنه، چه برنامه ای داره. با حرف و سخن و شیر مالیدن که نمیتونه کار انجام بده. بنابراین چون نداریم همچی برنامه ای برای پیشرفت امور، باید لیت لحله کنیم تا برسه 1 ماه مونده، بعد بگیم آقای چهارتا از تو اینا یکی سوا کنین، حالا هر که میخواد باشه فرق نمیکنه دیگه، همشون یکیان. این وضعیت کشور.
آقای پزشکیان، راجب فرمایشی که فرموده بودیم که بدبختی‌های ملت ایران و مشکلات ملت ایران به خاطر آمریکا نیست، به خاطر فساد نظام و فساد اداری هست، این موضوع جدید نیست که کسی ندونه، این موضوع رو همه مردم ایران میدونن، یک کسی نیست امروز که موضوع رو ندونه، غیر از عده قلیلی که جیره خور نظام هستن و به نفعشونه که تظاهر کنن این موضوع رو نمیدونن. شما بهتره به جایی که به این موضوع مردم که خودشون همه اینو میدونن بگی، کسایی که میان میگن مشکلات ما از آمریکا میاد، شما بهتره به این حرف رو اونا بزنی تا اونا بدونن، وگرنه مردم ایران که همه این موضوع رو میدونن، اصلا چیز جدید نیست.
خواهش هنوز نمیخواد بشینین ایرانی ها رو بیارین برای ما اظهار نظر کنن. ما ایرانی ها خودمون داخل ایران ها عقلمون به کار خودمون میرسه، اظهار نظر برای ما اصلا نمیخواد بکنیم، ما عقلمون به کار خودمون میرسه. اگه راست میگی که اینا پخش کن، شما که کنسل نمی کنی، شما که همه چه پخش میکنی، اگه راست میگی یا مردی اینو پخشش کن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب در ادامه مجله نیمه شب گزارش رو بشنوید از همکارم جواد کوروشی با این موضوع که سخنان تند و بی‌سابقه علی لاریجانی رئیس مجلس ایران خطاب به اصولگرایان منتقد خبرساز شده.
علی لاریجانی رئیس مجلس روز شنبه در آغاز نشست علنی مجلس انتقادهای برخی تندروهای اصولگرا به مصوبه مجلس را رد کرد و گفت مجلس برای رفع ایراد شورای نگهبان مصوبه خود را تغییر داد و اگر کسی اعتراض دارد به شورای نگهبان اعتراض کند.
مصوبه مجلس محدود کرده بود کاملا حقوق مدیران و مقامات رو، شورای نگهبان ایراد گرفت به این. ایراد شورای نگهبان در کمیسیون تلفیق با حضور خودشون مورد بررسی قرار گرفت و اینو مجلس به خاطر رفع ایراد شورای نگهبان بکنه تصویب کرد. چه به شورای نگهبان چیزی نمیگین؟ چون لابد میترسید که صلاحیت آقایون رد کنه.
آقای لاریجانی این انتقادات را جانماز آب کشیدن خواند و گفت بعضی از منتقدین در مجلس بودند و دریافتایشان هم معلوم است.
بعضی از این آقایونی که این حرفا رو زدن، من نمیخوام نام ببرم، اینها سابقه در مجلس دارن و دریافتایشون از مجلس هم وجود داره، جانماز آب نکشن.
مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه برای تأمین نظر شورای نگهبان با تعیین سقف 10 میلیون تومان برای مدیران دولتی تصویب کرد که برای برخی مشاغل در مناطق مرزی و محروم میتوان این مبلغ را تا 60% افزایش داد. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر در ترکیه در پاسخ به این پرسش که چرا موضوع موسوم به حقوق‌های نجومی بار دیگر در کانون جدال‌ها قرار گرفته است، به رادیو فردا میگوید گروه‌های تندرو در آستانه انتخابات ریاست جمهوری تلاش به تعریف هویت خود دارند.
اون چیزی که الان مشخصه یک بحث کلی در مورد مسئولیت پذیری وجود داره که کسی حاضر به مسئولیت پذیری در زمینه بحث حقوق‌های نجومی نشود و لایه‌های مختلف در ساختار حاکمیت سعی کردن مسئولیت رو گردن دیگران بندازن. الان در مورد همین مسببه مجلس تلاش کرد که مسئولیت رو گردن شورای نگهبان بندازه. این نکته مهمتر هم در مورد صحبت‌های آقای لاریجانی بود که اون رو به انتخابات گره زد. پارسال هم که علنی شد یک بخش مهمیش تو فضای انتخابات مجلس بود که سعی کردن که اونجا تندروها به یک نوعی به لایه‌های حامی دولت فشار بیارن با جبهه گرفتن در بحث حقوق‌های نجومی و اینکه ما مدافع مستضعفین و طبقه محروم هستیم. گروه‌های تندرو سعی می‌کنن که بگن کماکان به آرمان‌های انقلاب وفادار موندن یا حامی طبقات محروم هستن که از این مسیر بتونن آرای مردم رو به سمت خودشون جلب بکنن. این یک ادبیات شبیه ادبیات دوران آقای احمدی نژاد و آقای لاریجانی امروز به این موضوع بیشتر اعتراض کرد. دیروز که آقای توکلی اعتراض کرد به این مسببه 24 میلیونی مجلس، گفتش که در دولت آقای نوبخت دستور داده که 100 میلیون پاداش بدن به معاونان خودش برای انجام چند تا از کارهای قانونی خودش در لایه‌هایی که تحت نظارت دولت نیستن، مثلا در بنیاد مستضعفان، در نهادهای اقتصادی وابسته به سپاه. اونجا هم ما این مبالغ دریافتی رو داریم، اونجا هنوز اصلا اعلام نشده که چقدر حقوق نجومی داریم.
در روزهای گذشته یک گروه جدید اصولگرا با نام جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی مصوبه مجلس را شرم‌آور و ریشخند عدالت خوانده بود. به نوشته خبرگزاری فارس، 290 مدیر مسئول و سردبیر نشریات دانشجویی استان فارس هم در نامه‌ای خطاب به شورای نگهبان خواستار جلوگیری از تصویب مصوبه حقوق 24 میلیونی مدیران شدند. احمد خاتمی، روحانی تندرو، هم روز شنبه همزمان با نشست مجلس و گفته‌های رئیس مجلس در نشستی خبری در محل دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری در قم از جمله گفت از مجلس انتظار نمی‌رفت که چنین مصوبه‌ای را به تصویب برساند. فریدون خاون، کارشناس اقتصادی در پاریس، به رادیو فردا میگوید حقوق‌های بالا در بسیاری از کشورها مطرح است. در ایران اما معلوم نیست گیرندگان حقوق‌های بالا چه خدمتی اصولاً به اقتصاد و یا جامعه می‌کنند.
مسئله حقوق نجومی به گیران در همه دنیا به نوعی مطرح است، از جمله در مهمترین کشورهای پیشرفته. می‌بینیم که هنرپیشه‌های سرشناس، فوتبالیست‌های مشهور، مدیران شرکت‌های بزرگی مثل اپل یا گوگل حقوق‌های افسانه‌ای دریافت می‌کنند. این حقوق‌های افسانه‌ای البته مسئله برانگیز هست، ولی دست کم میشه اون رو توجیه کرد با گفتن اینکه اینها استعدادهایی هستند استثنایی و به علاوه دستمزدهای کلان اونها از جیب مالیات دهنده ها پرداخت نمیشه. در عوض در مورد حقوق نجومی بگیران ایران این مسئله مطرح میشه که اینها چه گلی به سر کشورشون زدن. صدها واحد تولیدی دولتی و همینطور شبه دولتی که در چنگ اینهاست، چه تعداد شغل به وجود آوردند، چقدر کالا صادر کردند، بهره‌وری اونها چقدر بالا رفته. مسئله مهم در ایران این هست که دریافت کنندگان حقوق‌های افسانه‌ای عمدتاً شرکت‌هایی رو مدیریت می‌کنند که یا با 45 یا 50 درصد ظرفیتشون کار می‌کنند یا حتی ورشکسته می‌شند. این شرکت‌ها خروجی ندارند ولی مدیران اونها حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند و همین مسئله برای بخش بسیار بزرگی از افکار عمومی ایران طبعاً مسئله برانگیز است.
موضوع حقوق مدیران دولت در چند ماه گذشته به عنوان وسیله‌ای برای حمله به دولت حسن روحانی مورد انتقاد اصولگرایان و رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفته است، در حالی که دولت اعلام کرده است که این حقوق‌ها با استفاده از مقررات تصویب شده در دولت محمود احمدی نژاد و استثناء شدن برخی دستگاه‌ها از قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت شده است.
این صدا صدای رادیو فردا است.
شما شنونده یه مجلی نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه یک گفتگو رو بشنوید که رئیس جمهوری آمریکا سحرگاه روز شنبه در چند توییت پیاپی باراک اوباما رئیس جمهوری قبلی رو متهم کرد که در ماه اکتبر سال گذشته، یعنی در اواخر دوره کارزار انتخاباتی، سخنان او رو شنود می کرده. در همین رابطه سمیرا قرایی با آرش آرامش، کارشناس امنیت بین‌الملل در آمریکا، گفتگو کرده که میشنویم.
معمولاً اگر مقامات اجرایی کشور موقعی که میان یک همچین تهمت بزرگی رو میزنن، معمولاً یه سری دلایل یا شواهدی هم براش ارائه میکنن. مثلا اتهاماتی که علیه معاون امنیت ملی سابق آقای ترامپ که استعفا هم کرد، آقای مایکل فلین، یا الان وزیر دادگستری ایشون آقای جف سشنز هست، این اتهامات با یه سری مدارک و شواهدی هم همراه شد. به خاطر همین یکیشون استعفا کرد، اون یکی هم خودش رو از تحقیقات موضوع کنار کشید. به خاطر همین اگر مقامات اجرایی کشور معمولا یک همچین تهمتهایی رو بزنن، یک همچین ادعای رو بکنن، با شواهد و مدارک رو میارن و تا حالا آقای ترامپ این کار رو نکرده و بعید به نظر میرسه که ایشون مدارک و شواهدی رو بیاره نشون بده که رئیس جمهور سابق کشور موقعی که ایشون کاندید بوده داشته رویشون جاسوسی میکرده. یه مقداری هم با عقل و با به قول معروف عرف سیاسی آمریکا جور در نمیاد.
آقای آرامش، دونالد ترامپ این توییت ها رو صبح خیلی زود انجام داده و در چند توییت پشت سر هم از مکارتیسم صحبت کرده، از واترگیت صحبت کرده و اتهام های سنگینی رو متوجه آقای اوباما کرده. چرا دونالد ترامپ داره اذهان عمومی رو به این سمت میبره؟
سوال بسیار خوبی. البته آقای ترامپ عادت داره که صبح های خیلی زود پاشه و معمولا توییت های تندی هم که ایشون میزنه ساعت های بسیار زود صبح، 4 صبح، 5 صبح، 5:30 صبح. امروز با ایشون توییت ها رو شروع کرد با حمله به آقای اوباما، که آقای اوباما در ماه اکتبر موقعی که ایشون کاندید بوده از ایشون استراق سم کرده و استراق سم غیرقانونی کرده و اونو تشبیه کرد به واترگیت. واترگیت همونطور که میدونید جریان کمپین انتخاباتی سال 1972 آمریکا است که آقای نیکسون و موقع رئیس جمهور نیکسون برای انتخاب دور دوم، اینها با نصب وسایل استراق سم در اون مرکز انتخاباتی دموکرات‌ها در بیلدینگ واترگیت شهر واشنگتن شروع به استراق سم گردآوری یه سری اطلاعات کردن، هرچند که نیازی هم نداشتن، اونقدر جلو بودن از آقای مکگاورن که میتونستن انتخابات رو راحت ببرن، ولی یک حالت حرص و طمعی بود و بالاخره به گیر افتادن و اون رئیس جمهوری آقای نیکسون رو به پایان کشید و ایشون با به قول معروف آبروریزی فراوان آخر استعفا داد که از استیضاح در امان بمونه. آقای ترامپ به نظر میاد که دارد توپ رو میندازه تو زمین حریف به خاطر اتهاماتی که علیه آقای ترامپ و اعضای کمپین آقای ترامپ هست در مورد رابطه های خیلی نزدیک ممکنه با حکومت روسیه و به خصوص عناصر اطلاعاتی حکومت روسیه داشتن. شاید از لحاظ روانی ایشون داره کم کم خودش رو آماده میکنه که اگر احیانا اتفاقی برای ریاست جمهوری ایشون بیفته، اون موقع بگوید که ببینید اون اول هم یک دولت دیگر مثل دولت آقای اوباما در من استراق سم میکرد و هیچ وقت من در یک جنگ عادلانه و در یک جنگ مساوی با رقیب نبودم و حتی قبل از انتخابات و بعد از انتخابات هم علیه من بودن.
در نهایت سالهای اخیر اخباری منتشر شده راجع به شنود تلفن رهبران مختلف جهان و گزارش هایی که راجع به شنود و استراق سمی که NSA یا سازمان امنیت ملی آمریکا انجام میداده. آیا بعید هست که یک شخصی رو بخوان تحت نظر بگیرن با توجه به اون اخباری که پیشتر منتشر شده؟
ببینید، برای استراق سمع صحبت‌های شهروند آمریکایی با شهروند آمریکایی شما حتما به حکم دادگاه نیاز دارین، در اون شکی نیست. چه NSA، چه FBI یا قوای دیگه اجرای قانون و اطلاعات در داخل کشور نمیتونن بدون حکم دادگاه بیان صحبت‌های دو تا شهروند آمریکایی رو با هم دیگه گوش بدن. اما اگر یک شهروند آمریکایی با یک شهروند غیر آمریکایی، مثلا آقای ترامپ با کسی در روسیه داره صحبت می‌کنه، یا یک کسی از یمن دارد صحبت میکند با کسی دیگری در مثلا عراق، اینها همه قابل استراق سم هست و قابل شنود هست. من بتونم در نظر داشته باشید، من نمیخوام خیلی وارد جزئیات گرفتن اطلاعات و استراق سم بشم، ولی اینطور هم نیستش که بیان از اول مکالمه تا آخرش ضبط بکنن. اما اون صحبتی که الان هست، اگر آقای ترامپ مثلا با مقامات روس صحبت داشته، این کاملا قابل استراق هست و کاملا قابل استراق سم هست. اما صحبت های شخصی ایشون مثلا با افراد کمپین خودش در منزل خودش و غیر و ذالک بدون حکم صریح دادگاه قابل مشاهده نیست. در هر صورت هر کدوم از این گزینه ها باشه، الان آقای ترامپ رئیس جمهور دسترسی داره به تمام این شواهد الان و شواهد و احکام و دادگاه قبلی و تمام کارهایی که FBI و NSA و غیر و ذالک کردن.
گفتگوی سمیرا قرایی رو میشنیدید با آرش آرامش، کارشناس امنیت بین‌الملل در آمریکا. در ادامه گزارشی بشنوید از بکتاش خمسه‌پور درباره آزمایش سامانه پدافند هوایی 300 در کویر مرکزی ایران.
به گزارش رسانه‌ها و خبرگزاری‌های ایران، سامانه پدافند موشکی S-300 در رزمایشی به نام دماوند که سرلشکر عطاالله صالحی فرمانده کل ارتش نیز در آن حضور داشته، آزمایش و ارزیابی شده است. پدافند موشکی S-300 می‌تواند هواپیماها را در ارتفاع 30 کیلومتری و در فاصله 200 کیلومتری هدف قرار دهد و از توان رهگیری همزمان چندین هدف برخوردار است. 6 ماه پیش در شهریور ماه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس جواد کریمی قدوسی گفت که سامانه موشکی S-300 در تمامی مراکز حیاتی از جمله سایت نتنز، فوردو و عراق برای مقابله با تهاجم احتمالی مستقر شده است. اکنون توان پدافند موشکی ایران چه اندازه افزایش یافته است؟ هوشنگ حسن یاری، کارشناس امور نظامی در گفتگو با رادیو فردا این افزایش توان را بسیار می‌داند.
تحویل این سیستم به وسیله روسیه به تبع توان ایران رو بسیار بسیار بالا برده نسبت به اون چیزی که ایران در گذشته داشته، به خاطر اینکه این سیستم بسیار پیشرفته است، دارای توانایی هایی است که در گذشته باز ایران نداشته، قادر هست تعداد بسیار زیادی حملات رو ردیابی بکنه و تعدادی از موشک ها یا هواپیماها رو هدف قرار بده. در نتیجه این سیستم این توانایی رو به ایران میده که با خیال راحت تری نسبت به تهدیداتی که متوجه جمهوری اسلامی است برخورد بکنه.
از سوی رسانه‌های خبری ایران گزارش دادند فرمانده قرارگاه پدافند هوایی ارتش ایران سرتیپ فرزاد اسماعیلی در جریان آزمایش S-300 اظهار داشته است یک سامانه پدافند موشکی کاملا ایرانی به نام باور 373 در آینده نزدیک آزمایش خواهد شد. فرمانده قرارگاه پدافند هوایی ارتش باور 373 را کاملا بومی و فناوری آن را چند گام جلوتر از S-300 روسی برشمرده است. تهران ساخت این سامانه را چند سال پیش در پاسخ به تعلیق قرارداد S-300 آغاز کرد. جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران سرتیپ امیر حاتمی به تازگی گفت کار روی سامانه موشکی باور 373 مرتباً در حال انجام است و تست‌هایی هم روی آن انجام شده و این آزمایش‌ها تا زمان تحویل این سامانه به یگان‌های بهره بردار با قوت و قدرت ادامه خواهد داشت. سامانه نامبرده که نخستین بار نزدیک به 2 سال پیش در روز ارتش به نمایش درآمد و امرداد ماه گذشته رسماً رونمایی شد، نخستین سامانه پدافند موشکی ساخت ایران خوانده شده است. آیا آنگونه که گفته می شود این سامانه بهتر از S-300 است؟ هوشنگ حسن یاری، استاد کالج سلطنتی کانادا:
این حرف زد و نقیض است، به خاطر اینکه اگر ایران در زمانی که با روسیه بر سر تحویل سیستم S-300 بحث میکرد و حتی از روسیه به دادگاه شکایت کرد، اگر خود دارای چنین سیستمی یا سیستم قوی‌تر از سیستم روسی بود، خب نیازی به این کار نداشت. بنابراین دیده شد در چند مورد ایران ادعاهایی داشته در مورد ساخت سیستم‌های تجهیزات نظامی پیشرفته‌تر از آمریکا، اینطوری ادعا می‌شد که بعدن دیده شد که چون این امری صحت نداره. به هر تقدیر بسیار غیر منطقی به نظر میاد که یک کشوری که خود میتونه سیستم بهتری از این سیستم درست بکنه میلیون ها دلار پول رو بده به روس‌ها برای خرید چنین سیستمی. در نتیجه به نظر من اون صحبت سیستم برتر ایران صحبت درستی نیست و نبایستی چندان به بعضی از صحبت‌هایی که در این زمینه مطرح میشه عنایت کرد، خاطر اینکه در گذشته دیده شد که چنین ادعاهایی بی اساس بودن.
ایران و روسیه 1 دهه پیش قرارداد S-300 را امضا کردند، اما به دلیل تشدید تحریمات بین المللی جمهوری اسلامی مسکو در سال 2010 میلادی قرارداد را معلق کرد که شکایت ایران از روسیه در مجامع بین المللی را در پی داشت. پس از توافق هسته‌ای میان تهران و گروه 5+1 روسیه تحویل S-300 به ایران را به اجرا گذاشت.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید. در ادامه مجله نیمه شب همراه میشیم با حبیب روشنزاده با گزارش ورزشی امشب.
هفته 23 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس با دو مسابقه پیگیری شد که در اهواز استقلال خوزستان برنده بود و در پایتخت استقلال تهران متوقف گشت. دیدار تیم‌های استقلال تهران و سیاه جامگان مشهد در ورزشگاه آزادی با بازی بسته و دفاعی تیم مشهدی 1-1 مساوی شد. گل مساوی استقلال از روی نقطه پنالتی زده شد. نتیجه‌ای که تغییری در وضعیت هیچ یک از دو تیم نداشت. استقلال با 41 امتیاز سوم و سیاه جامگان یکی مانده به آخر یعنی 15 هم. در اهواز اما استقلال خوزستان با پیروزی 1-1 مقابل تیم ته جدولی ماشینسازی تبریز خود را تا رده ششم جدول بالا کشید. امروز یک شنبه هفته 23 لیگ برتر با دو مسابقه پایان می‌یابد. سپاهان و ذوب‌آهن شهرآورد اصفهان را برگزار می‌کنند. ذوب‌آهن چهارم است، سپاهان دهم. اما در تهران و در ورزشگاه تختی پرسپولیس صدر جدولی با نفت رده پنجمی بازی دارد. در نشست خبری پیش از مسابقه برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس گفت:
پروتیم نفت ممچت کو ایگرا فینال کوپا
ما با تیمی بازی داریم که فینالیست جام حذفی است. ما بازیکنانی چون ماهینی، انصاری، امیری و رضاییان را در اختیار نداریم. با این وجود امیدواریم با هوادارانمان جشن پیروزی بگیریم. علی دایی سرمربی نفت تهران هم اظهار امیدواری کرد که هر سه امتیاز بازی را به دست آورد.
به خاطر اینکه بتونیم از همین لیگ لواز آسیایی رو بگیریم واسه ما این بازی خیلی مهم است. سعی میکنیم که انشالله به امید خدا سه امتیاز این بازی رو بگیریم.
وضع جدول لیگ برتر به این ترتیب است که پرسپولیس و تراکتورسازی به ترتیب با 50 و 45 امتیاز اول و دومند. استقلال، ذوب‌آهن، نفت و استقلال خوزستان سوم تا ششم. بازی نفت پرسپولیس ساعت 17:25 در ورزشگاه تختی آغاز می شود. مراسم تقدیر از ورزشکاران مدال‌آور بازی‌های المپیک و پارالمپیک ریو دو ژانیرو در تهران و با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برگزار شد. در این مراسم به برندگان مدال طلا 300 سکه طلا و برندگان مدال‌های نقره و برنز به ترتیب 200 و 120 سکه طلا اهدا شد. در بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو ایران برنده 3 مدال طلا، 1 نقره و 4 برنز شد و در پارالمپیک ریو جمعاً 24 مدال به نام ایران به ثبت رسید. در اروپا با آغاز تعطیلات پایان هفته مسابقات فوتبال باشگاهی در کشورها پیگیری شد و در اسپانیا تیم رئال مادرید با پیروزی 4-1 مقابل تیم رده هفتمی ایبار بار دیگر پیشاهنگ لالیگا شد. بارسلون هم همینک سرگرم بازی با تیم سلتاویگوی رده دهمی است که اگر بارسلون پیروز شود صدر جدول را در اختیار می‌گیرد، البته با یک بازی بیشتر نسبت به رئال مادرید. و در ایتالیا تیم ناپل در پایتخت تیم روم را 2-1 برد، ولی تیم روم همچنان با اختلاف 2 امتیاز در مکان دوم باقی مانده و ناپل سوم است. پیشتاز جدول سری آ یوونتوس است.
گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو شنیدید. شما در ادامه میزگرد هفتگی رادیو فردا رو خواهید شنید، اما قبل از اون نگاهی داشته باشیم کوتاه به مهمترین خبرها تا به این لحظه. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین این کشور را متهم کرد که در اواخر دوره کارزار انتخاباتیش در سال 2016 سخنان او را شنود می کرده است. سخنگوی باراک اوباما ضمن بیپای خواندن اتهام شنود تماس‌های تلفنی دونالد ترامپ اعلام کرد اوباما هرگز دستوری برای شنود شهروندان آمریکا صادر نکرده است. ستاد انتخابات کشور زمان ثبت نام از داوطلبان شرکت در انتخابات 12th دوره ریاست جمهوری ایران را از 22 تا 26 فروردین ماه سال آینده اعلام کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران از گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا که در آن به موارد نقض حقوق بشر در ایران اشاره شده بود به شدت انتقاد کرد. به آخرین بخش مجله نیمه شب امشب رسیدیم. در ادامه شما مجله هفتگی دیدگاه ها رو خواهید شنید از فرین عاصمی که این بار نگاهی داشته به موضوع مدیریت بحران بعد از حادثه پلاسکو در شهر تهران. اما قبل از اون من وحید پوراستاد شب خوش و شادی رو برای شما آرزو می کنم. شب شما بخیر.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بیش از 40 روز از حادثه آتش سوزی در ساختمان پلاسکو تهران می‌گذرد. 73 نماینده مجلس با ارسال نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای درباره وضعیت شهر تهران ابراز نگرانی کردند و از او خواستند تا راهنمودهای لازم را به مسئولان برای انتقال پایتخت ابلاغ کند. حادثه پلاسکو انتقاد بسیاری را در سطح جامعه درباره نحوه مدیریت بحران در شهر تهران در پی داشت. محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، شورای شهر تهران، وزارت کار و بنیاد مستضعفان که مالک ساختمان پلاسکو است، هدف انتقادها بودند. من فرین عاصمی هستم و در برنامه دیدگاه‌های این هفته در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان همراه 3 مهمان به مسئله بحران در شهر تهران پرداختم. نیما محمدی، آتش نشان بازنشسته در ایران، داریوش بوربور، آرشیتکت و برنامه‌ریز شهری ساکن تهران و مهرداد سید اسکری، شورایار پیشین شورای شهر تهران ساکن نروژ. محمدی، از شما شروع بکنیم. شما آتش نشان بازنشسته هستید. حادثه پلاسکو هم روز 30 دی ماه رخ داد. ساختمان پلاسکو فرو ریخت و همونطور که میدونیم 26 نفر از جمله 16 آتش نشان در این حادثه کشته شدند. به نظر شما چه کمبودهایی وجود داشت و چه امکاناتی نبود که به چنین حادثه ای انجامید؟
این نکته یه بگم که رئیس کمیته اسلامی شورای تهران گفته که ما 17,000 پرونده بازدید انجام شده در تهران داریم، 3,000 گزارش از ناهیمن بودن ساختمان ها. این بدان معناست که ما 3,000 ساختمان دیگه مثل پلاسکو داریم. وقتی اینطوریه ما باید سیستمای اطفای عریق تو خود ساختمونا داشته باشیم، دتکتورای اعلام گاز و اینجور چیزا داشته باشیم، وضع کردن شیرهای آتش‌نشانی در کل تهران و اینا باید مد نظر داشته باشن تا بشه. من نمیگم که 100%، ولی به هر حال یه نکته‌هایی که میشه از حادثه‌های دیگه به این صورت جلوگیری بشه.
آقای بوربور، 73 نماینده مجلس نامه نوشتن به آیت الله خامنه‌ای و در مورد نحوه مدیریت بحران در شهر تهران هشدار دادن و گفتن که حادثه پلاسکو نشون داد که شهر تهران بسیار آسیب پذیره. قبلا هم بارها در مورد احتمال زلزله و حوادثی از این دست هشدار داده شده. به نظر شما خطری که بیشتر از همه تهران رو تهدید میکنه چیه الان در حال حاضر؟
از لحاظ زلزله، اغلب ساختمان هایی که در ایران طراحی میشن محاسبات ضد زلزله در موردشون انجام میگیره و خب این یک قدم مثبت مفیدیه که الان سالیانه که انجام میگیره. البته فقط محاسبه کردن کافی نیست، در موقع ساختمان هم باید نظارت لازم انجام بشه که اون محاسباتی که شده به خوبی ساخته بشه. از لحاظ آتش سوزی هم همینطور که دوست عزیز آتش نشان بازنشسته ما گفت، میبایست پیشگیری های لازم در این مورد هم بشه، چه در مورد ساختمان های قدیمی که اینها میبایست بررسی بشن و یک یک اونها تجهیز بشن به اطفای حریق های اتوماتیک و غیره و ضوابط مختلفی که برای پیشگیری آتش سوزی هست، و همچنین نظارت کافی بشه برای ساختمان هایی که الان ساخته میشه از لحاظ اطفای حریق و همچنین عایق بندی های لازم در مورد ساختمان های جدید.
آقای بوربور، این کنترل از طرف چه کسی باید انجام بشه؟ شما خودتون آرشیتکت هستین، برنامه‌ریز شهری هستید. موقع ساختن یک ساختمان حالا از قبل برنامه‌ریزی میشه که این پیشگیری ها بشه، این امکانات برای آتش آتش سوزی برای نشت گاز اینا همه چی انجام بشه، چه کسی باید کنترل بکنه این مسائل رو که آیا واقعا اینا در ساختمون هست؟
در اغلب ممالک دنیا و همچنین در ایران شهرداری ها هستند که پروانه ساختمان میدن برای احداث ساختمان‌های جدید که لازم نیست خودشون مستقیماً نظارت کنند در این مورد، ولی در هر حال مسئولیت به عهده شهرداری‌های ممالک مختلف و ایران هم مستثنا نیست.
آقای سید اسکری، شما در شورای شهر بودید. یکی از نهادهایی که در حادثه پلاسکو به اون انتقاد شد شورای شهر تهران بود و همچنین شهرداری تهران. شما نقش شورای شهر رو در کنترل کافی بر شهرداری چی میدونید؟ فکر میکنید که چه ضعفی داشته شورای شهر در این مسئله؟
بزرگترین ضعف شورای شهر تهران این گونه هست که مجموعه 35 نفره توانایی تصمیم‌گیری در حوزه‌های اجرایی بسیار مختلف و تخصصی این توانایی رو ندارن. به عنوان مثال بحث ترافیک یک بحث فوق تخصصیه، بحث عوارض یک بحث تخصصیه، بحث آلودگی هوا، بحث شهرسازی. بزرگترین ایرادی که به شورای شهر تهران وارد هست این هست که شورای شهر تهران همچون مجلس شورای اسلامی یا دیگر نهادهای انتخابی در سراسر دنیا احتیاج به یک مجموعه عظیم و پرقدرت پژوهشی در پشت سر خودشون دارن که بتونن از تجربه و تخصص اینها برای پیشبرد امور خودشون استفاده بکنن. بزرگترین ایرادی که میشوان الان از منظر کاربردی به شورای شهر تهران گرفت اینه که این مجموعه فاقد اون پشتوانه کافی از نظر پژوهشی برای تصمیمات شورای شهر تهرانه. همچنین مجموعه های انتخابی در سراسر دنیا من جمله شورای شهر تهران میآیند و با سازمان های مردم نهاد، انجمن های تخصصی که هویت دموکراتیک دارند، ارتباطات ارضی برقرار می و از مشورت های اونها استفاده می کنند. به عنوان مثال سازمان مهندسان یک انجمنی هست بسیار تخصصی، دموکراتیک و با سطح تخصص بالا. شهرداری تهران بسیاری از مشورت های سازمان نظام مهندسی رو در پیشبرد امور شهری خودش استفاده نمی کنه. بزرگترین ایرادی هست که من فکر می کنم این هست که ما مجموعه های پژوهشی رو چه در خدمت شهرداری و چه در خدمت شورای شهر تهران هست باید تقویتشون بکنیم و مجموعه نهادهای تخصصی هم که اونها خاصیت دموکراتیک دارن رو در ارتباط کاری بیشتر با این مجموعه قرار بدیم تا کمتر شاهد این گونه حادثه ها باشیم.
به بحث تخصص اشاره کردید. یکی از مواردی که همیشه بهش انتقاد شده عدم تخصص اعضای شورای شهر، از جمله اینکه هنرمندان و ورزشکاران میان عضو شورای شهر میشن و تخصص لازم رو به گفته کارشناسان برای رسیدگی به مسائل شورای شهر ندارن. چه راهکارهایی هست در این باره؟ حالا میدونیم که انتخابات شوراها هم به زودی انجام خواهد شد همزمان با انتخابات ریاست جمهوری. چه راهکاری شما پیشنهاد میدید برای اینکه شاهد این عدم تخصص نباشیم؟
اجازه بدید من این رو کمی بزرگتر بررسی بکنم. ما در حوزه شورای شهر تهران با دو حوزه مواجه هستیم، حوزه مشروعیت و حوزه کارآمدی. حوزه مشروعیت آن است که مجموعه تصمیماتی که در شورای شهر تهران به عنوان یک نهاد انتخابی گرفته می شود مورد تایید مردم تهران باشد، با توجه به اینکه تمامی اعضا توسط سیستم انتخابی که یکی از تقریبا دموکرات‌ترین سیستم ها در سیستم درونی جمهوری اسلامی نسبت به همه انتخابات ها هست، اینها میان انتخاب میشند. در همه دنیا هم همین هست. اما در حوزه کارآمدی ما دچار یک بحران بسیار عمیق هستیم. اون مبحثی را که شما میفرمایید مربوط هست به عدم تخصص و در حوزه کارآمدی زمانی میتوان فردی رو به شورای شهر تهران فرستاد و از او انتظار کارآمدی داشت که ما یک بستر مناسب و یک پیشینه مناسب از دادن مشورت های تخصصی داشته باشیم. ما میایم 35 نفر رو از طیف های گوناگون انتخاب میکنیم. اینها منتخبین مردم هستند. مردم اگر ناراضی هستند خب اینها رو راه ندهند. اما مشکل با اینکه ما مجموعه از شهرسازان رو هم بفرستیم به اونها حل نمیشه. چرا؟ ما زمانی که اون بستر رو نداشته باشیم همین شهرسازها، همین مهندسان، همین کارشناسان علوم اجتماعی میرن و دوباره دچار همین مشکل میشن و اندکی تاخیر. مشکل اون عقبه‌ای هست که وجود داره. در تمامی شوراهای شهرها نظام
انتخاباتی نظام برنامه محور هست که برای پیکربندی اون میان افرادی رو معرفی میکنن، یعنی یک حزب یا یک جریان سیاسی میاد برنامه رو برای اون شهر پیشنهاد میکنه و برای عملیاتی کرده اونها میاد یک کارشناس رو، یک فرد رو معرفی میکنه. اما انتخابات شورای شهر تهران این گونه است که دو سه ماه قبلش مجموعه از نیروهای سیاسی بنا بر توان و مقتضیات خودشون اقدام به یارگیری میکنن، افراد رو میارن و با تبلیغ و تحریج و شورافرینی مردم رو به رأی دادن به اونها تحریک میکنن. بعد اینها انتخاب میشن و اینها رو بدون هیچ پشتوانه ولشون میکنن تو شهری مثل شهر تهران که چه به لحاظ جمعیت، چه به لحاظ ابعاد، چه به لحاظ مقیاس تاریخی یکی از بزرگترین شهرهای دنیا هست. خب دمش این اتفاقات پیش میاد. من شخصا خیلی اعضای شورای شهر تهران رو از این حیث مقصر نمیدونم، اما از جهت دیگه مقصر میدونم، به خاطر اینکه اینها اون بنیادی رو بر جا نگذاشتن که افرادی که بعد از اونها میان اون بستر مناسب رو داشته باشن.
خیلی ممنون آقای سید عسکری. آقای محمدی، صحبت کردیم از پیشگیری در زمینه، حالا پیشگیری از آتش یا پیشگیری از زلزله. وزیر کشور قبلا گفت که در زمانی که حادثه پلاسکو رخ داد، نخستین گروه آتش نشانها 5 دقیقه بعد از اعلام حادثه آتش سوزی در محل حاضر شدن، اما چون امکانات لازم رو نداشتن محل رو ترک کردن و 15 دقیقه بعد با امکانات لازم در محل حادثه حاضر شدن. شما تجربه خودتون از کار کردن در سازمان آتش نشانی چیه؟ امکانات آتش نشانی رو شما چقدر کافی میدونید برای اطفاء حریق؟
من امکانات آتش نشانی تهران رو میگم، شهرستان ها الان نمیگم. امکانات تهران به نسبت شهرستان ها در حد بالاتری قرار داره، ولی در حد استاندارد جهانی خیلی پایینه. درسته که این گروهایی که اومدن برای خاموش کردن آتش، که حالا به هر دلیلی رفت و برگشت انجام دادن تا بتونن یه سری از امکاناتشون رو بیارن، اما اصل این آموزش هاییه که اینا باید دیده باشن. اگه دقت کرده باشین، اونطور که در اخبار اومده، ساعت 7:45 آجیر آتشانی به صدا در میاد، ساختمان ساعت 11:30 فرو میریزه. حالا این فرو ریزی در اثر خیلی چیزای دیگه بوده، مثلا تو طبقه دهم دپوی خیلی زیادی از البسه و تانکری که حالا معلوم نیست او برای مصارف صنعتی بوده یا برای مصارف چیزهای دیگه بوده کار گذاشته شده. تو این فاصله چیزی در حدود 3 ساعت خورده میشه. آموزش های آتش نشانی به ما میگه که شما اگه نتونین آتیش رو در عرض 2 ساعت اولیه خاموش کنید، باید اونجا رو تج کنید، چه آتیش خاموش باشه چه نباشه. کلیه تجهیزات و مردم و هر چیزی که اونجا هست باید بیاد بیرون، چون امکان ریزش این ساختمون است. وقتی یه ساختمون 700 یا 800 درجه گرما بهش میرسه، خب تیرهای فولاد علاوه مهندسی مایل به کشش و پهن شدن هستن، مسلمه به ستونا و اینا فشار میارن و متاسفانه به قول خودمون دفرمه میشن، باعث میشه که اون سقف نتونه تحمل کنه، فرو میریزه و وقتی هم فرو ریخت بر اساس سقفای دیگه و همینطور تا الی آخر. امکاناتشون خیلی کم، آموزششون بسیار پایینه. مهم آموزش و مدیریته که متاسفانه ما در این مورد فکر کنم ضعیف‌ترین مدیریت رو چه از لحاظ آتشنشانی چه از لحاظ مدیریت شهری داشتیم.
یعنی آقای محمدی، شما منظورتونه که خب امکانات رو در اختیار آتشنشان‌ها قرار نمیدن، چه نهادی مسئوله؟ آیا شهرداری مسئول قرار دادن امکاناته؟
دقیقاً شهرداری مسئول قرار دادن امکانات در حیطه آتشنشانیه، چون زیر نظر اونا نگهداری و توسعه و به هر حال کارفرمایی میشن.
خب این امکانات رو چرا در اختیار قرار نمیدن؟ آیا شما به عنوان آتش نشان خبر دارید که چرا شهرداری این امکانات رو در اختیار آتش نشان ها قرار نمیده؟
اگه دقت کرده باشین، آقای مالکی گفت که ما بارها تقاضا کردیم، آقای مالکی سخنگوی آتش نشانی، بارها تقاضا کرده بودیم که امکانات لازم رو بهمون بدید. حالا من تعجبم، نمیدونم به چه دلایلی، حالا چون خودم نبودم و نمیتونم قطع به یقین بگم،
به چه دلایلی امکانات رو در اختیارشون قرار دادن نمیدونم. به هر حال کم بوده امکانات باعث میشه، اگه یادتون باشه ساختمان جمهوری یکی از مهمترین ایرادایی که با آتشیانی میگرفتن این بود که پله هاشون باز نمیشد. خب این چرا باز نمیشه؟ خب این به خاطر ای که کار مناسبی روش انجام ندادن، آموزش مناسبی انجام ندادن و امکانات لازمی که اینو بتونن انجام بدن. به هر حال این کم بودا ممکنه اون لحظه خودشون نشون نده، ولی به هر حال یه ساختمونی مثل پلاسکو به هر حال خودشون نشون میده.
خیلی ممنونم آقای محمدی ازتون. آقای بوربور، سال بعدی رو از شما میخوام بپرسم. در مجلس نهم قانون ساماندهی تهران و انتقال پایتخت اداری و سیاسی از طرف مجلس تصویب شد، اما هنوز این قانون اجرا نشده. بحث انتقال پایتخت از تهران از نظر شما به عنوان یک آرشیتکت و برنامه‌ریز شهری آیا اصلا امکان پذیر هست؟
صحبت جابجایی پایتخت به جز یک رویا یک مطلب دیگری نیست و اصلا حتی صحبت جابجایی پایتخت کار غلطی است، برای اینکه هزینه های عظیمی داره و ضمناً مطالب تاریخی و بنیادی درش مطرح هست که چند تا از اونها رو من به عنوان مثال برای شما شرح میدم. یکی این که معمولاً وقتی که حتی یک شهری به دلایلی مثلا زلزله خراب میشه، معمولاً مجدداً اون شهر در همون نقطه ساخته میشه و این رو ما شواهدش رو هم از مطالب به باستان شناسی داریم و هم در دورانهای جدید داریم. در چند تا از زلزله هایی که در ایران اتفاق افتاد، در یک نقطه دیگری یک شهرکی ساختن و افراد رو به اونجا کوچ دادن، بعد از یک مدت نسبتاً کوتاهی اون افراد دوباره برگشتن و در اون محلی که مقر اصلیشون بود سکنا پیدا کردن. چند تا مملکت پایتختاشون رو عوض کردن. یکی برزیل بوده که پایتختش برد به برزیلیا، استرالیا بوده و چند تا مملکت دیگه و هیچ کدوم از این تغییر پایتخت ها موفقیت آمیز نبودن. ایده هایی که قرار بود که انتقال پایتخت صورت بدر انجام ندادن. چرا ما باید تهران رو محلش تغییر بدیم؟ اولا خطر آتش سوزی که اصلا به ربطی به تغییر مکانه پایتخت نداره، فقط پیشگیری های لازم ساختمانی رو باید انجام داد. در پایتخت جدید هم اگر که ساختمان ها با اصول ساخته نشه، خب همون اتفاقات میفت. زلزله هم همینطور که گفتم اگر که اقتصادی بود، خب ژاپنی ها هم شهرهاشون تغییر میدادن، ولی این اصلا مطلب اقتصادی نیست و الان خوشبختانه از لحاظ فنی میشه برای زلزله های حتی حد بالا پیشگیری های لازم رو کرد. مثلا ساختمان های بتونی ثابت شده که خیلی بهتر عمل میکنن در مقابل زلزله تا ساختمان های فولادی و یا ساختمان های آجری و غیره. حتی در ژاپن پیهار روی روروک هایی قرار میدن که در حال زلزله ساختمان کلن تکان میخوره ولی آسیبی بهش وارد نمیشه، و یا بعضی ساختمون ها که حتی کل ساختمون کج میشه ولی ریزش پیدا نمیکنه. ولی اصلا جابجایی پایتخت و یا هر شهر دیگری به هیچ عنوان راه حل مناسب نه اقتصادی نه اجتماعی و نه سیاسی خواهد.
متشکرم آقای بوربور. من میخوام همین سوال رو از آقای سید عسکری بپرسم. شما فکر میکنید که آیا انتقال پایتخت امکان داره در شرایط کنونی؟
اجازه بدید از منظر تاریخی و زاویه‌های دیگه من به این موضوع نگاه کنم. ببینید، ما زمانی مبحث انتقال پایتخت رو داشتیم که سلسله‌های مختلف در ایران عوض شده، یعنی پایتخت از اصفهان، شیراز، قزوین منتقل شده و با آخرین تبدیل تغییر پایتخت رو در زمان حکومت قاجار داشتیم. اما پس از حکومت قاجار، پس از آغاز سلسله پهلوی و پس از اون جمهوری اسلامی، ما در این خصوص از نظر تاریخی سکوت کردیم.
چرا؟ چون اولویت تغییر پایتخت در تاریخ ایران همواره سیاسی و امنیتی بوده در بُعد کلاسیک خودش. ما از منظر تمدنی اولین بار هست که مباحث غیر سیاسی همچون ترافیک، آلودگی هوا، زلزله و سوانح طبیعی رو باهاش مواجه میشیم از منظر یک پرسشگری ملی. و با توجه به اینکه تاکنون نتونستیم اولویت بندی مناسبی از نظر ذهنی برای پاسخ دادن به این پرسش‌ها پیدا بکنیم، در نتیجه توان ملی بر خصوص تصمیم گیری برای پایتخت رو نداریم. از منظر دیگه ما اگر به کشورهای شرق، کشورهایی که در اطراف ما هستند نگاه بکنیم، همچنین به تجربیات غربی نگاه بکنیم در دنیای مدرن، زمانی تغییر پایتخت اتفاق افتاده که نظام‌های سیاسی مسئولیت تمدن سازی رو برای خودشون قائل باشند. به عنوان مثال سن پترزبورگ رو می‌سازند برای که در اون زمان کشور روسیه حوزه تمدن سازی رو جز اولویت‌های خودش می‌دونه. من این سوال رو این گونه از شما می‌دونم: آیا جمهوری اسلامی در شرایط کنونی مسئولیت تمدن سازی رو جز اولویت‌های خودش می‌دونه که پایتخت جدید داشته باشه یا نه؟ این رو اگر در تجربه کشورهای برجای مانده از اتحاد جماهیر شوروی نگاه بکنیم، قزاقستان پایتختش رو عوض کرده. چرا؟ چون می‌خواهد به لحاظ تمدنی حوزه تمدنی خودش رو از حوزه تمدنی روسیه جدا بکنه. اما ما چون این اولویت‌ها رو الان نداریم، در نتیجه من فکر می‌کنم که کماکان با وضعیت فعلی پیش خواهیم رفت. اما شهر تهران از منظر پایتخت به جد باورمند نه، از منظر تاریخی به پایان راه خودش رسیده، به خاطر اینکه شهر تهران هم اکنون تبدیل به یک پارکینگ بزرگ شده. وضعیت هوا، ترافیک و تمامی خدمات دهی در شهر تهران به حد اشباع خودش رسیده شده. ما اگر چه در حال و چه در آینده بتوانیم به این پرسش‌های بنیادی پاسخ بدهیم و پایتخت رو بتوانیم منتقل بکنیم، امنیت رو از حوزه‌های گوناگون توانستیم برای ساکنان کنونی تهران رقم بزنیم و بهبود بدیم، و حداقل میتونیم پایتخت مهمتر و بهتری رو با استانداردهای قرن 21 برای نسل‌های آینده بسازیم.
بله خواهش میکنم، بفرمایید آقای بلبل.
هر شب که داستان ترافیک تهران و آلودگی هوا، اولا بیشتر شهرهای بزرگ دنیا گرفتاری ترافیک و آلودگی هوا دارند. ترافیک تهران که معمولا شهرداری ها به عنوان اینکه تعداد اتومبیل خیلی زیاده میخوان این دردسر از سر خودشون رفع بکنن، تهران با توجه به جمعیتش که تقریبا مساوی با لندن، پاریس و لس آنجلس، تعداد اتومبیلش از این شهرها خیلی کمتره. از این جهت موضوع تعداد اتومبیل که مرتب مطرح میشه در شهرداری ها و همچنین در روزنامه ها عامل اصلی نیست. اشکال ترافیک تهران طبق بررسی های مفصلی که ما کردیم و ترافیک تهران، البته به غیر از کمبود مطالبی مثل مترو و اتوبوس های سریع و سیر و غیره، به غیر از اون کمبود پارکینگ و تا به حال هیچ فعالیت اساسی در مورد ساختن پارکینگ های مختلف و پارکینگ های زیرزمینی، پارکینگ های طبقاتی برای یک شهری مانند تهران از لحاظ شهرسازی کاملا غلطه. متاسفانه همینطور که دوست عزیز ما که از اجزای سابق انجمن شهر هستند، خیلی از اظهار نظرهایی که شهرداری ها انجام میدن تخصصی نیست و حتی نمایندگان مجلس هم همینطور، مسئله ترافیک تهران دو عامل خیلی خیلی اساسیه، یکیش کمبود پارکینگ و یک مطلب دیگرش هم رانندگی بده.
خیلی ممنونم آقای بوربور. آقای سید اسکری فکر میکنم که میخواستن یه نکته ای رو بگن.
ببینید، در خصوص بحث آتش نشان ها من معتقدم که حق کلام در خصوص این عزیزان بیان نشده. واقعیت این هست که سلسله نظام ارزش ها و بودجه بندی و اولویت ها در شهر تهران، علل خصوص در شهرداری تهران، دچار واژگونگی شده. یعنی عزیزترین افراد، متخصصترین افراد و جانبازترین افراد پایین ترین اولویت رو دارن، اما اولویت های شهرداری تهران رسیدگی به نهادهای مذهبی و در قالب پوشش کارهای فرهنگی هست. من بارها در زمانی که خودم در
در شورایاری شهر تهران فعالیت میکردم شاهد این بودم که اضافه حقوقها، مباحث همچون وام، تجهیزات بسیار مورد تضییق و مورد ظلم قرار میگرفتن این عزیزان. این عزیزان به واسطه اینکه کارشون بسیار حساس هست و جز مشاغل سخت تلقی میشه، اون امکانات و توانایی و مباحث قانونی رو در خصوص اعتراضات نداشتن و از ظلم مضاعفی در رنج بودند. و این بحث حادثه پلاسکو چیز جدیدی از نظر آنچه که اتفاق افتاد برای من نبود، چون ما بارها و بارها شاهد اعتراض آتش نشانان به شیوه های گوناگون بودیم. آتش نشانان ما شاید امکانات کافی نداشته باشند، شاید آموزش های کافی درست ندیده باشند، اما هیچ کدوم از اینها به خودی خودشون مقصر نیستند و سلسله نظام ارزش ها و بودجه بندی در شهرداری تهران هست که اینها رو واکنش میکنه. آتش نشانان عزیز ما با جانبازی خودشون بسیار پیش میاد که در شهرها این آتش ها رو خاموش میکنن و با اون امکانات کم. و این مطلبی بود که من گفتم که حتما باید گفته بشه.
خیلی ممنونم آقای محمدی. شما در مورد این حرفای آقای سید عسکری نظری دارید؟
من دقیقا حرفای این برادر عزیزمون رو تایید میکنم، ضمن اینکه واقعا با توجه به کمبود امکانات و کمبود آموزش ها آتش نشانا واقعا دلاورانه با همه اینجور چیزا ساختن و با آتش مبارزه کردن.
متشکرم از هر سه مهمان برنامه، نیما محمدی آتش نشان بازنشسته در ایران، داریوش بوربور آرشیتکت و برنامه ریز شهری و مهرداد سید عسکری شورایار پیشین شورای شهر تهران. و ممنون از همه شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید.